بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صحبت ما در رابطه با این مسئله بود که قرارداد درمانی که به صورت اجاره منعقد می شود بین پزشک و بیمار، شرط صحیح بودنش این هست که طرفین دارای عقل باشد. بعد بحث ما سر این شد که این شرطیت عقل در معاملات چه دلیلی داره. ادله را بررسی کردیم کتاباً و سنتاً، بعد گفتیم که سیره عقلا هم همین را میگه، یعنی در همه عالم عقلا وقتی قراردادی می نویسن که یکی از این قراردادها هم قرارداد درمان هست، اگر هر کدام از طرفین فاقد عقل باشه میگن معامله فاسد هست. و بعد عرض کردیم که ضرورتی که ادعا کردند بعضی از بزرگان که مسئله جز ضروریات هست، این علتش همین سیره عقلا هست، چیزی غیر از همین نیست. و اجماعی که ادعا کردند ناشی از همون دلیل کتاب و سنتی هست که گفتیم. بنابراین اینا به عنوان دلیل مستقل نمیشه حالا ذکرش کنیم. اما یک دلیل دیگری برای این که شرطیت عقل را بتونیم بگوییم این هست که اگر ما شک بکنیم در همه این ادله‌ای که مذکور شد، میخوایم بگیم مقتضای عقد هم و نتیجه جریان اصل هم شرطیت عقل هست. یعنی اگر ما آمدیم گفتیم عقدی که فاقد العقل عقد منعقد کرده که این فاقد عقل بوده، این عقد شک داریم که صحیح هست یا نیست، اینجا هم در معاملات گفتیم اصل فساد هست، اصالت الفساد میاد اینجا چی میشه؟ جریان پیدا میکنه. حالا در خصوص اصالت الفساد یک نکاتی هست که میخواستیم عرض بکنیم که اینم به نوعی مورد به اصطلاح توجه قرار داده باشیم. اول اینکه اصالت الفساد به چه دلیلی در معاملات ما اومدیم گفتیم، در حالی که معمولا ما اصالت الصحه را حالا قاعده شنیدیم. ببینید بزرگواران، ما اگر بدانیم که عقدی منعقد شده قرار شد خود عقد را درش اصالت الصحه جاری بکنی، برای که فعل مسلم هست دیگه ها، ما باید حمل به صحت بکنیم. این اصالت الفساد چجوری اینجا اومدیم گفتیم نه این مقدم میشه؟ این مسئله سر اینه که ما ابتداءً به شما که عرض بکنم اوفو بالعقود را که مثلا گفتیم، این اوفو بالعقود اگر عقدی شرایط عقد بودن را داشت و دونستیم که عقد است، قرارداد است، این را نمیخوایم بگیم اصل درش فساده. اتفاقا تا وقتی که دلیل محکمی فاسد بودنش را اثبات نکنه باید بگیم این درسته، برای که اوفو بالعقود میگیرتش. موردی که ما الان درش هستیم بحث در اینه که ما در عقد بودن این صیغه‌ای که مجنون جاری میکنه بحث داریم، میگیم این اصلا عقد نیست. چرا؟ چون که گفتیم مجنون مثل چی؟ صبی که صغیر هست، این مسلوب العباره گفتیم هست. مسلوب العباره یعنی چی؟ یعنی میگه خریدم، اما خریدمش قانوناً چی؟ اعتبار ندارد. میگه فروختم، اما فروختمش قانوناً اعتبار نداره. میگه به آقای پزشک این بیماری که مجنونه که آقا قبول دارم، امضا میکنم، برو جراحی کن، اما این امضا کردن مجنون پیش آقای طبیب چیه؟ قانوناً ارزشی براش قائل نشده اند. بله؟ بله، ما حرفمون سر اینه که چون میگیم مسلوب العباره هست، رکن عقد محقق نمیشه. رکنش که محقق نشد، اصلا قراردادی انگار وجود نداره که اوفو بالعقود بیاد این را بگیره. وقتی شما قراردادی ندارید اوفو بالعقود نمیگیرتش. حالا ما هستیم و این که قبل از این که این قرارداد بخواد ظاهرن یه چیزی به اسم قرارداد درست بشه، شبیه به قرار، این مشابه قرارداد هست دیگه، این بخواد در خارج محقق بشود، هر ملکی سر جای خودش بود، هر منفعتی مربوط به مالک خودش بود. الان اگه شک بکنیم که این ملک و منفعت جا به جا شده یا نه، اصل میگه چی؟ میگه هم حالت سابقه را استصحاب کن. بنابراین شما در مقامی که محل بحث ما هست شاهد این نیستید که یه چیزی عقد بودنش مسلم باشد، شما بخواید در صحت و فسادش شک بکنی. اینجا در اصل عقد بودنه شکه. بنابراین اگر چنین چیزی را دیدیم به شما که عرض کنم اصالت و صحت دیگه جاری نمیشه، به عرض میرسید و ما بایستی بگیم که این عقد نبود قبلا، قراردادی وجود نداشت، الان مشکوک است که این قرارداد بوده یا نبوده. وقتی که مشکوک است قرارداد بودنش، اوفو بالعقود میگه عقدی و قراردادی که هست وفا کنید. این شک در اصل واقع شدن و چی خارجیت پیدا کردن عقده، نمیشه اوفو بالعقود را بیاریم اینجا. اما اگر عقد محقق شد امر اوفو حتما میگیردش، برای که عقد محقق شده. ما الان شک در چی؟ وقوع و خارجیت پیدا کردن عقد داریم. این جای اصالت الفساد هست مسلما. اصالت الفساد یعنی همون استصحاب حالت قبل از این چیزی که شک داریم، چیز منتقل کرده ملکی یا منفعتی را یا نکرده. در قرارداد درمان شما اگه قرارداد تمام شد میخواید چه چیزی را بگید؟ میخواید بگید خدمتی که پزشک میخواد ارائه بکند در این قرارداد شد ملک بیمار، و اون تعرفه‌ای که میخواد بپردازه بیمار شد ملک کی؟ پزشک. جا به جا شد دیگه، نفع در مقابل هزینه‌ای که یه منفعتی را به بیمار میرسونیم دیگه. این جا به جاییه ما درش تردید داریم. قبلن که هر کس ملک خودش بود، الان ملک خودش هست، پس انگار هیچ چیزی واقع نشده باشد. ما در اینجا داریم عقد را زیر سوال میبریم، اصلا مصداق عقد بودنش را زیر سوال میبریم.
اصل در اینه که در معاملات در صورتی که شک
یعنی yani چه به این شکلی که شما فرمودید؟ ما میخواییم بگیم اگر ادله مثل اوفو بالعقود و اینا میدونیم که شامل میشود، که حکم به صحت میشه دیگه، هر عقدی. بله.
حالا ما شک نداریم، فرض میگیریم که شک نداریم، دستور که شک نداشته باشیم، اصل بر ثابت صحت.
بله، نتیجه اوفو بالعقود اینه که وفا بر، یعنی نتیجهش میشه صحت.
اگر شک داشتیم
اصالت. آره، وقتی شک در وقوع عقده یا صحت، این که عقد درست بوده یعنی ارکانش وجود داشته یا نداشته، به عرض میرسید. ما نه شک در این، عذر میخوام، وقتی یقین داریم ارکان عقد نیست، اما ظاهرا این بهش میگن عقد، ظاهرا توی به اصطلاح بین مردم میگه این نشست معامله کرد، میگیم نه، این ظاهر معامله بود، شکل معامله بود، اما واقعیت عقد به واسطه نبودن اون رکنش چیه؟ محقق نشده. که رکن عقد مسلماً قصده. حالا همینجا این بحث پیش میاد دوباره که اگه قصد نباشد مطمئن میشیم که چیه؟ عقد خارجیت پیدا نکرد. اما اگر یه دیوانه ای فرض کردیم که این دیوانه قصد ازش متمشی می شود، وقتی میگه آقا به پزشک مثلا میگه آجر تو که، یا مثلا میگه آقا من قرارداد بستم با شما برای درمان، این دیوانه هم میفهمه داره چه میگه هم قصد کرده ها، اما فرض کردیم که این دیوانه هست، بعض نیست، اینجا محل تردید قرار میگیره که ما گفتیم اون مسلوب العباره بودنی که صاحب جواهر میگه برای این فرضش هست، برای که فرض او یکی همه میدونن که باطله، یعنی جای تردید نداره. اینجا میگن اینا مسلوب العباره هستن، این نظر صاحب جواهر هست. ولی عرض کردیم که ولو این که حرف صاحب جواهر انگار یه نحوه احتیاط هست، اما معنای عقل را ما وقتی بررسی کردیم و گفتیم که اقل مراتب تشخیص صلاح و فساد ما بهش میگیم همین عقلی که شرط هست در معاملات، به نظر میرسه که این نکته‌ای که صاحب جواهر فرمودن ما نمیتونیم بهش ملتزم باشیم. ما داریم میگیم عاقل از نظر ما در معاملات کسی هست که آگاهی داشته باشه نسبت به چیزی که میگه. آقا یه قرارداد میخواد با پزشک ببنده، آگاه میفهمد داره چه میشه، میفهمد، یک فهم، دو قصد داره، آمدانه این کار را میکنه، برای که ممکنه یکی بگیم میفهمه ولی شوخی داره میکنه، ها، قاصد مفهوم عقد نیست، قصدم باید باشه، قصد بکنه انشاء این معنا را، ایجاد این معنا را. اگه این دوتا در یه نفر هست، شرط عقل را به نظر بنده کمترین همینه، همین ویژگیه که داره. و این را حالا اینکه میگیم موافقیم با یه جمعی از بزرگان، نه اینکه مثلا حالا بنده بگم ما یه چیز جدیدی میگیم، نه، تحلیل که میکنیم معنای عقل برمیگرده به همین دوتا ویژگی که عرض کردیم، فهم و قصد، آگاهی و چی؟ اراده انجام دادن، به عرض میرسید. حالا اون شرط سوم هم بعداً بررسی میکنیم که این نباید مکره باشه، یعنی به زور ازش خواسته باشن که این کار را انجام بده، اون حالا میاد. اما اون چه که مربوط به عقل این دوتا هست که اولا میفهمه معنای چیزی را که داره میگوید یا امضا میکنه، ثانیاً قصد داره که با این گفتن و امضا کردن چی؟ ایجادش کنه، برای که از مفاهیم چیه؟ انشائی هست دیگه، این باید انشاء بشه، باید ایجاد بشه با همین عقد، چیزی که قبلا وجود نداشت که بخوایم گزارش و خبر بدیم. بنابراین این تفصیلی که خیلی وقتها میبینیم به اصطلاح یک کمی هم گیج کننده است، یعنی شما میخواید بگید یک عاقلی داریم که واقعا قصد ندارد، یه مجنونی داریم که واقعا قصد ندارد، و یه مجنونی داریم که قصد داره ولی قصدش معتبر نیست، یعنی قصدش کلا قصده. ها، ما میخواییم عرض کنیم که این تفصیلی که شما فرمودید از ادله و از سیره عقلا این به دست نمیاد، اون چیزی که ما میفهمیم از ادله و میفهمیم از سیره عقلا این است که کسی که میخواهد قرار داده درمانی را در مقام ما منعقد کنه باید اولا آگاه باشه نسبت به مفاد قرار داد، ثانیاً چی؟ قصد داشته باشه که این مفادی که میگوید را ایجاد کند. اگه این دوتا بود عاقل است. چیه؟ آگاهی هم داشت. ما داریم میگیم نه، ولی صاحب جواهر میگه بله. صاحب جواهر میگه بله. ما داریم جواب خودمون را میگیم، میگیم آقا این را از مرحوم علامه مجلسی هم خوندیم که علامه مجلسی میگه عقل ذو مراتبه. اون چیزی که شرط در معاملات ما میگیم عاقل باید باشه اقل مراتب عقله. اقل مراتب عقل چیه؟ همه که گفتیم، یعنی این لازمه برای قرار داد، مثلا این دوتا لازمه، چیز بیشتر از این حالا از عقل یکی میخواد مثلا پروفسور باستابل باشه که میخواد یه عقدی ببنده، خب همینه که هست. این الان قرارداد رو میفهمه، داره قصد هم میکنه، بیش از این چه میخواید؟ به عرض میرسید. بنابراین این را که ما عرض میکنیم، میخواییم ملاکی را که اون روز صحبت کردیم و یک کمی هم دوستان گفتن که ما نفهمیدیم این ملاک را چجوری میخواییم، میخواییم ملاک را تکمیلش کنیم. آقا با این شکلی که گفتیم شما برای این که تشخیص بدید یه نفر واجد صلاحیت بود برای که عقد را منعقد کنه یا نه، شرطیت عقل، شرط عقل را واجد بود یا نبود، میگیم آقا چه چیزی را آزمایش میکنیم؟ دو تا ویژگی: یک، میفهمیده چه میگه؟ دو، قصد داشته؟ اگر کسی هم میفهمد هم قصد دارد شما نمیتونی بگی عاقل نیست. پس ما دوباره هم که اومدیم اصالت الفساد را بحث کردیم، بازگشت کردیم به اون چه چیزی؟ به این که آقا این شرط عقل را که ما پذیرفته ایم بیش از دو ویژگی از به اصطلاح ادراکی اینجا مد نظرمون نیست. اگه یک کسی خواست خیلی مراتب بالای عقل را بگه ما ازش نمیپذیریم. عرض میرسید. این نکته ای هست که دقت درش بسیار خوب هست. بله. معنا و مصداق را دیگه حالا اینجا تبیین کردیم. خیلی خوب. بنابراین این که اصالت الفساد کجا جاری می شود، اصالت الصحه کجا، این را گفتیم. این که نتیجه جریان اصالت الفساد چیه؟ شرطیت عقل هست. نتیجهش اینه که انگار عقل شرطه. اما اگر آمدیم و گفتیم شما در شرطیت عقل مرادتون از عقل چیه، این دیگه امروز یه بار دیگه تصریحا گفتیم که ما اقل مراتب عقل را که اینجا میخواد موجود بشود گفتیم، و اقل مراتب دو ویژگی هست که باید در طرفین قرارداد باشه. یکی آگاهی نسبت به این مثلا عبارتی که گفته شده یا این متنی که میخواد امضا بکنه، آگاهی. دوم چی؟ قصد، که قاصد آمد داره چی؟ همین را میگه میخوام ایجادش کنم، حرفی ندارم. آقا این کلیه من را میخواد برداره، این میخواد قلب من را چی؟ دو تا رگ پیوند کنه. اینا را میفهمه و میگه همین را میخوام ایجاد کنم، این قدم هزینه میخوام بپردازم. تازه عرض میرسید، عجیبه که اگه یکی یه چاقوی بزنه چقدر پول ازش وارونه میگیرن، ولی این با اره برقی قفسه سینه را میبره یه چیم وارونه پول پیش میدی، برای که این حساب کتاب داره. و عرض میرسید آمدن میگیم همین کار را بکن. بله خیلی خوب، این نکته ای هست که عرض کردیم خدمت شما. و حالا امروز یک یاداوری محضر مبارک دوستان داریم و مباحثه را هم انشاءالله زودتر جمع میکنیم. بحثی که خدمت شما میخوام عرض کنم، امروز 20 آذر هست و سال روز شهادت آیت الله شهید دست غیب اعلی الله و مقامه الشریف، که همه ما نسبت به این بزرگوار مدیون هستیم. مرحوم آیت الله شهید دست غیب حالا بنده خاطرم هست و ممکنه یه عده از عزیزانی که در بحث شرکت دارن در خاطرشون باشه. واقعا نسبت به آی دست غیب شایعاتی که بود، ما طلبه ها باید حواسمون باشه که مثلا الان یه جوری دارن صحبت میکنن که انگار مثلا شهید دست غیب که یک قدیس بوده از نظر همه. خب اگه قدیس بود که کسی نمی اومد به صورت انتحاری خودش را بکشه، او را هم بکشه. حداقل از نگاه او که قاتل است، این قدیس نیست. میدونید دارم چه عرض میکنم؟ خیلی بر علیه بزرگان ما در اون دهه 60 و آغاز دهه 60 شایعه زیاد بود، خیلی. و این شایعات برای این پراکنده میشد که کسانی که دارن نظام اسلامی را شکل میدن، تثبیت میکنن، از چشم مردم بیفتن. وقتی از چشم مردم افتادن، حمایت مردم از نظام کم میشه. نظام اسلامی ایران هم بر پایه حمایت مردم درست شده. دقیقاً همون کار الان داره انجام میشه. یعنی الان هم در یه سطح شاید خیلی وسیعی تر، برای که اون موقع اینقدر امکانات رسانه‌ای در اختیار دشمن نبود، تلاش زیادی میشه که اعتماد مردم نسبت به نظام و مسئولان نظام کم بشه. این تلاش از هر طرفی که رخ بده، ولو به عنوان بعض وقتا دلسوزی برای دین، خیانت به اسلام است. بعضیا به اسم دین لطمه میزنن ولی خائنه. یه تابلو برداشته به اسم دینداری که پشتش پنهان بشه و ضربه خودش را بزنه. ما باید حواسمون باشه. اول متدینین زود تو این مسائل خودشون را به عنوان دلسوز نبرن وارد کنن که مثلا به یک نفر بد گفته میشه. الان اینقدر مسئله شدید هست که رهبر معظم تصریحا فرمودن در فضای مجازی داره به بعضی ها ظلم میشود. این ظلم را راضی نشیم. بنده احساسم اینه که بعضی ها به بهانه دیانت و انقلابیگری دارن همدست کسانی میشن که میخوان چی در نظام همه را نسبت به همدیگه بدبین بکنن. اینا باید یه مقدار حواسشون باشه. دشمن که هیچ وقت دشمن که به کسی صلوات نمیفرسته، دشمن غرضش کینه‌ورزی هست. اما دوست آدم ناراحت. امام در یکی از سخنرانی هاشون تو همون سالها این جمله را فرمودن، این مصرع را که سعدی از دست دوستان فریاد. این دقیقاً جمله حضرت امام بود، سعدی از دست دوستان فریاد. یعنی طرف به بهانه انقلابیگری داره یه نفر دیگر را که اونم تو صف انقلابیونه میزنه. خب اگه اون یکی هم مثل این شد، این زد به این، فایدهش به نفع کی خواهد بود؟ نفع دشمن. این که خیلی صبورانه یه عده‌ای دارن بدش را میشنوند و جواب نمیدهند، این خیلی داره خدمت میکنه، برای که اگه جواب بدهد دعوا میاد تو خودمون. تحمل تهمت کرده، بعد بهش گفتن، ضد انقلابش کردن، بعد این به خاطر این که میگه خب اگه منم بگم که شدم مثل او، پس کی از نظام دفاع بکنه؟ کی از انقلاب دفاع بکنه؟ میگه حالا سکوت میکن. اینا خیلی ثواب میبرن. امام راحل رضوان الله تعالی علیه در مورد شهید بهشتی این نکته را اشاره فرمودن که از شهادت او دردناکتر مظلومیتش است، و این مظلومیت را نسبت به آقای دستغیب هم ایجاد کرده بودند، ولی امام فرمود که حالا به هر که بچسبه به این که نمیچسبه. شما به آقای بهشتی میگید این نمیدونم چنین چنان چنان، آیا این به آقای دستغیب هم میچسبه؟ امام توی پیامشون برای شهادت آقای دستغیب فرمودن به این که نمیچسبه دیگه، به آیت الله مدنی که نمیچسبید. یعنی هر چه اینا میخواستن انجام بدن، این تهمتها باور مردم نمیشد که بچسبه به چه کسی؟ به یه شخصیت وزینی مثل آقای دستغیب، به یه کسی مقدسی مثل آقای آیت الله مدنی. اینا از مقدسین بودن و فرمود جرم اینا غیر از تربیت یک نسل برای اسلام چه بوده؟ یا یه ده افراد متدین مقدس مسجدی پایکار دین اینا تربیت کرده. اینا یه نکاتی هست که روحانیت محترم امروز باید متوجه باشه برای که چند تا کار بکنه. اول همینطور که برای قبلی ها بوده، برای بعدی ها هست. تهمت، بدگویی، شایعه خواهد بود. زود به کسی بر نخوره که بگه آقا من از میدان کار برای انقلاب میرم کنار برای که دارن حرفم میزنن. خب حرف میزنن دیگه، حرف زدن که شاخ و دم نداره، میگن. گفت در دروازه را میشه بست، در دهن اینا را نمیشه بست. نمیشه دهان این شایع پراکنها را بست. بنابراین کسی اگر میخواد برای انقلاب کار بکنه، باید آماده باشه برای این که این حرف ها را بشنود و این شایعه ها بر علیهش باشد. این نکته اول که عموم روحانیت معظم باید حواسشون به این باشه. نکته دوم این هست که اگه دشمن ابزار تبلیغ داره ما هم ابزار تبلیغ داریم. نباید آقایون معظمین روحانیت چه بکنن؟ کوتاهی بکنن در این که از ابزار خودشون در دفع شبهه دشمن چی استفاده بکنن دیگه، به کار بگیرن. همین الان هم ما میدانیم که مسجد و منبر و ارتباطات رو در روی روحانیت با مردم آثار خودش را داره. این یک رسانه بسیار قوی و بسیار اثرگذار هست، خیلی از تلویزیون مهمتر، خیلی از فضای مجازی مهمتر. خب این را چرا ما ازش استفاده نکنیم؟ در حالی که بالاخره تو فضای مجازی هم اینطور نیست که بگیم هیچ ابزاری نداریم، اونجا هم هستیم. در همه این رسانه ها ما میتونیم حضور داشته باشیم. مهمتر از همش همون مسجد و محراب و منبر هست. الان که مسئله کرونا خب به نوعی با این واکسیناسیون ها و اینا بالاخره کنترلش امکان پذیرتر شده، مساجد را دیگه رها نکنیم. در همون چهارچوب های به اصطلاح پروتکل های بهداشتی که میگن مسجد را شروع کنیم به آباد کردن. هر که یه مسجدی را به عهده بگیره، هر که یه میدانی را بره دنبالش که درش حضور پیدا بکنه. اگر این مساجد و منابر و تبلیغاتی که آقایون باید شروع بکنن، ایام فاطمیه در پیش داریم، برای فاطمیه باید یک تجدید قوایی بکنن همه گروه های تبلیغی، این را ما دقت کنیم، دنبال کنیم و انشاءالله برای همون به اصطلاح این که بخواهیم جلو این شایعات را بگیریم، جلو تردیدها را بگیریم، رفتار صمیمانه با مردم داشته باشیم و بعد توضیح بدیم که از هر چه بخواهیم دست برداریم از دین خودمون که دست بر نمیداریم. مقام معظم رهبری فرمودن اینایی که مذاکره را به ما پیشنهاد میدن، این مذاکره در باب هسته ای که ما چارچوبش را گفتیم خب تموم، میگن نه، مذاکره در مرحله بعدی. بعد فرمود اینها یکی یکی ازتون همه ابزار قدرتتون را میگیرن، بعد که شدید دست خالی میگن خیلی خوب، باید دینتون را رها کنید. این قدمی که معامله بر سر موشک ها، خب بسم الله معامله کردیم، این نمیشه ها. ما باید یه جایی به دنیا اعلام بکنیم، همون که امام فرمود که اگر در مقابل دین ما ایستادید، ما در مقابل دنیاتون میستیم. این را یه جایی باید دیگه اثباتش بکنیم. الان یه تردید انگار یه عده‌ای را فرا گرفته است. من چشمم روشن شد از موضع گیری صریح یه عده از مراجع معظم، حضرت آیت الله عظما مکارم، حضرت آیت الله عظما جوادی آملی، حضرت آیت الله عظما نوری، که چشم ما را روشن کردند. به این گروه مذاکره کننده محکم گفته بودن حواستون باشه، کم عقلی نباید بکنیم ما. اعتماد به دشمنی که واقعا ما، بله ما میگیم اگه گرهی با دست باز میشه بازش میکنیم، چرا به دندان بخوایم باز کنیم؟ اما طرف مقابل حیله باز است، بی وفا هست، نامرد است، نامردمی داره، ها؟ این کسی که چنین وضعی داره اعتماد نشاید. این دقت را ما باید بکنیم. بله در همین چهارچوبی که حالا اعلام شده، ما گفتیم نمیخوایم بمب اتمی درست کنیم، اونا هم گفتن هم قدر قبول داریم دیگه و هم زندگی میکنیم. اگر بپذیرن تو همین چهارچوب، خب دیگه ما عهد شکن نیستیم. یه بار التماس کردن، یک جریانی در کشور التماس میکرد که آقا بذارید قرارداد بنویسیم. گفتیم حالا بسم الله بنویسید. قرارداد بستیم و ترامپ نامردی کرد. حالا هم که ترامپ رفته، این چهار به علاوه یک مانده تهش دیگه، ها؟ یعنی یکی نامرد معلوم شده که داریم. حالا این بقیهش اگه اینا پای همین قد حرفی که زده شده بیستند، ما با هم زندگی خواهیم کرد. ما که دنبال این نیستیم که بخوایم حالا بمب اتم درست کنیم بزنیم تو سر اونا. این را از اول گفتیم، حالا میگیم ربطی هم به قرارداد مذاکره نداشته. این که گفتیم ما بمب اتم نمیخوایم درست کنیم، این به مذاکره ربطی نداشته. ما موضعمون را از قبل اعلام کرده بودیم، گفته بودیم انرژی هسته‌ای ما صلح‌آمیز است. خب همین چیزی که اعلام کرده بودیم، گفتن بیا تو قرارداد بنویسید، گفتیم بنویسید. ما که حرفمون از قبل مشخص هم می نویسیم. ما این کار را کردیم. حالا که این کار را کردیم، ببینیم اونا چه میگه. اگر ما این آیه قرآن کریم را توجه داشته باشیم که فرمود بنی اسرائیل وقتی آمدن جلو اون شهری که مثلا قریه‌ای بود، قدرتمندها و ظالمها بودن، حضرت موسی گفت حمله کنید، گفتن ما اهلش نیستیم. فرمود که اگر یه عده از مؤمنین در قرآن گفتن اگر برید پیروز میشید، دل تو دلشون نیست، یه مشتی ترسوه میگن نمیشیم. آقا ما به یه جایی رسوندیم که همه حجتها برای همه عالم تمام شده. اگه زور بخوان بگن، نباید زور را بپذیریم و الا دیگه یاد میگیرن، میگن برای مرحله بعدی هم زور میگیم میپذیرن. یه جایی باید بگیم آقا ما دیگه زور بگیر نمیپذیریم. حرف منطقی میگفتید که نوشتیم قرارداد علاوه در همین حد، زور بگیر نمیپذیریم. در مقابل زور، زور است. ولو این که عده ما کمه، ولو این که نمیدونم سلاح ما در مقابل دنیا کمه، این چیزا را هی ملاک نگیرید. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. برای که حق با ما هست، ما توکلمون به خدا باید بریم جلو. این شکست بزرگ هست که ما بگیم چون زورشون رسید ما تسلیم شدیم. دیگه چه چیزی میمونه براتون؟ این همه ما انقلاب کردیم که همین را داشته باشیم که بگیم با زور تسلیم نمیشیم، مستقلیم. حالا میگن این را از دستشون بگیریم. خیلی زشت هست. اینا را بایستی ما بر زبانی از زبان انسانی و قرآنی و برهانی بتونیم به چی؟ به این دوروبری های خودمون، مردم خودمون حالی کنیم که بابا این مسئله سر اینه که داره زور میگه. اگر تسلیم زور شدی دیگه بده ها. این نکته ای هست که به نظر میرسه مراجع معظم هم در صحبت هاشون همین مطلب را به بیان کامل و عالمانه خودشون فرمودن. انشاءالله همه ما پیرو رهبر، زیر پرچم ولایت رهبر معظم، انشاءالله باید بیستیم و این کار را انشاءالله به سرانجام برسانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.